واژه شغال استفاده شده و اخیراً کاری رو انجام دادم که حدوداً 900 صفحه هست در حوزه بسامدهای واژه شغال در ادبیات فارسی که در کلیله و دمنه بی‌نظیر ازش استفاده شده. ولی مولانای ما در مثنوی معنوی در اصل به عنوان یه اینونتر یا به عنوان یه مخترع از واژه شغال استفاده میکنن، یعنی مبهر. اون چیزی که بله. یه چیزی اون چیزی که در مثنوی معنوی به عنوان شغال و بسامد شغال به صورت هرمنوتیک یا به صورت استعاره استفاده میشه در اصل تکست زبان سانسکریت نیستش، یعنی اینکه داستانش فرق میکنه. مولانا میاد از واژه شغال به عنوان، یعنی در اصل کلان کار مولانا استفاده از داستانهای تمثیلی هست و داستانهای تمثیلی رو میاد به عنوان یه بخشی از فلسفه که برای توده مردم مناسب هست استفاده میکنه. اگه ما برای فلسفه این مسئله رو قائل باشیم که بگیم فلسفه یه تلنگر یا یک حرکتی هست برای ذهن، در اصل مولانا این حرکت و تلنگر رو از طریق داستانهای تمثیلی و مبانی اصول هرمنوتیک میاره به توده مردم نزدیک میکنه. خب مستظر هست این برزوی طبیب به عنوان راج پزشکا یا پزشکان به قول معروف پزشکان پزشک وارد هندوستان میشه،
پزشکان
درباره انوشیروان. به هر حال خب شاید مستظر هستی، معمولا شاید میگن کسایی که در حوزه علوم پایه هستن یا علوم تجربی هستن با علوم انسانی یا ادبیات چه کار دارن، یا اصلا فکر میکنن همیشه ما برای در ایران متاسفانه یکی از اشتباهاتمون این هستش که برای مطالعات علوم انسانی و علوم پایه و علوم تجربی یک مرزهایی درست میکنیم و جزایر درست میکنیم و افرادی که متخصص در اون حوزه هستن در اون جزایر قوطه‌ور هستن و در اونجا زندگی میکنن و اجازه حضور و به قول معروف فعالیت به افراد دیگه در این حوزه نمیدن. متاسفانه جزایر زیادی درست کردیم، ولی کلیله و دمنه تنها موضوعی هستش که نه تنها به صورت جزیره‌ای مطرح نمیشه، بلکه در علوم پایه، علوم انسانی، روانشناسی، روانپزشکی و به در همه امور میشه ازش استفاده کرد.
ادبیات به مفهوم مدرن خودش که به شدت دیگه میان رشته‌ای دیگه با روانشناسی، بله، بله، روانکاوی، بله، این سو بله، تاریخ، حتی جغرافی، بله، اسطوره شناسی در پیوسته. حالا شما از مولانا هم گفتی و نوع کارکرد متفاوتی که او از این متن برداشت کرده. رو همین پایه میخوام بیستم، متنی که مثلا 700-800 سال پیش تولید میشه با اون فضای معرفتی و چارچوب فکری اون روزگار و ما الان داریم براش یه همایش بین المللی برگزار میکنیم، یعنی پیشفرض اونی که متن میتونه هنوز کار کنه برای زندگی ما، درسته؟
البته شما میفرمایید 700-800 سال، ولی قدمت پنج تانترا بیش از 3000 سال.
آره من ترجمه فارسیشو تقریبا گفتم،
اما ترجمه فارسیش بله، اون چیزی که شما میفرمایید بله. عرض میکنم دیگه وقتی که داستانهای تمثیلی در بین مردم نگه داشته میشه، یعنی فرض کنید یه موضوع فلسفی رو وقتی که خیلی راحت به صورت عامیانه تکه تکه میکنین و به قول معروف به عنوان یه خوراک ذهنی و روحی و روانی برای مردم جامعه نگه می‌دارین، بنابراین اون تا ابد و در باقی میمونه. ولی اگه برای فقط افراد خواصی باشه، میدونین کلیل و دمنه برای خواص نیست، برای یعنی حرف عوام هست که به گوش مثلا کران روزگار زمان، مثلا سلطان زمان ممکن بود کر بود، یعنی نمیشنید، عدالت رو نمیفهمید، بله، درک نمیکرد یا فضاها رو
متوجه،
از نظر معرفتی کر بود، برش گوش شنوایی نداشت، بله، یا در چشمانش به قول معروف پرده های غفلت عجیب غریبی گرفته شده بود. کلیل و دمنه در اصل برای این ساخته شده به زبان حیوانات که به قول معروف یه تحور و جسارتی رو درست کرده دیگه در ذهن. و به نظر من کلیل و دمنه متنی هست که هر کسی در هر زمانی میتونه یه تحور و یه جسارت ذهنی پیدا کنه از زبان جانوران.
بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما سرکار خانم که در این گفتگو با ما همراه بودید. میدونم که قرار هست به جلسه بپیوندید، با شما بدرود میگم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
براتون بگم که در بخشی از برنامه امروز در سالن اجتماعات شهید عزودی قرار هست که آیین رونمایی از 33 برنامه رادیویی کلیلک و دمنک با تقدیر از راوی برنامه یعنی استادم آقای امیر نوری برگزار بشه. حتما اون لحظه مفصل براتون اقدام خواهیم کرد برای پخشش، اما این لحظه بخشی از این اثر ارزنده رو تقدیمتون میکنیم.
کلیله شغالی عاقل و دانا و با مناعت طبع بود، اما دمنه حریص و جاه طلب بود. همچنین دانستید که در سرزمین کلیله و دمنه گاوی به نام شنزبه وارد شد و سرخوشی فریاد ما ما بلندی سرداد و سلطان این سرزمین شیر رو با این صدا به وحشت انداخت، چون شیر هرگز در زندگی گاوی رو ندیده بود و از این حیوان یعنی از این گاو چنین صداهایی رو نشنیده بود. دمنه از احوال شیر دانست که بسیار از این صدا ترسیده. به دمنه گفت که من میخواهم از این فرصت استفاده کنم و خودم را به شیر نزدیک کنم و با تدبیرم به او یاری دهم و به این گونه هم دوستی با سلطان رو پیدا میکنیم، هم او رو از این سرگشتگی نجات میدیم. ضمناً به جاه و مقام هم خواهیم رسید. کلیله مخالف بود و می گفت ما در شأن و مقامی نیستیم که بتونیم به سلطان نزدیک بشیم.
سپاسگزارم که با ما همراه هستید در ویژه برنامه ققنوس از شبکه رادیویی فرهنگ که زنده و مستقیم از دانشگاه علامه تقدیمتون میکنیم. میهمان دیگری در واقع میهمانان دیگری به جمعمون پیوستند و به همراه خواهیم بود با حضور سرکار خانم فکتوریا مناتی محمود، استاد دانشگاه بغداد هستند، به همراه مترجمشون اینجا حاضرن. من خواهش می‌کنم تو فرصتی به خانم مترجم خودشون معرفی کنن. اما درود میگم به شما سرکار خانم، خیلی خوش آمدین، خوشحالم که میبینمتون.
اهلا و سهلا.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. برام اول بگن که روی چه موضوعی دقیقا کار کردن و بعد من پرسش های دیگری رو مطرح میکنم.
بحثت عن أي موضوع أستاذة فيكتوريا؟
أنا بحثت عن أدب الأطفال وتأثر الشاعر الفرنسي لافونتين بالكاتب ابن المقفع لكتاب كليلة ودمنة.
موضوع مقاله راجع به ادبیات اطفال در زمان گذشته و در زمان حاضر و کلیله و دومنه بودش. و شنو ایضا
کاتب الشاعر الفرنسي لافونتين تأثر
كبير بحكايات
كليله و دمنه
که تأثیر گرفته از حکایت های کلیله و دمنه است.
ترجمه الى لغه الفرنسيه،
ترجمه شده به لغت فرانسوی.
یکم این تطبیقی هم کار کردن. به نظرشون این داستان‌ها داستان‌هایی برای کودکان هست؟ میدونم که مثلا در هندوستان این داستان‌ها رو برای کودکان همچنان میخونن در قالب یه فضای مثل پنجتنتره، منتها یک جورهای یه وجه نمادینی داره که انگار بزرگترها اهالی سیاست هم برای اونها هم مطالبی در این کتاب گنجونده شده.
برای چدن القصص احنا يكون عن قصص اللي احنا نقدر نقولهن للاطفال.
نعم، هنا كانت قصص للكبار لكن تحولت بمرور الزمن الى الاطفال لان تاثرهم بالسياسه والتعسف السياسي كان هناك في عهد لافونتين، فاخذ من هذه القصص الحيوان والخرافه فحولها الى قصص الاطفال لكي يغطي ما كانت من تعسف وظلم من السياسة.
طبعا.
میگن که بله اینها داستان‌هایی هستن که میشه که برای کودکان هم باز گفته بشن و همچنین اینا داستان‌هایی هستن که در زمان‌های مختلف مرتبط به سیاست شدن و از اونها در چیزهای نمادین هم استفاده شده و شنو ایضاً بعد
وأيضاً تحولت إلى قصص الأطفال فتأثر بها الملوك وأيضاً أبناء الملك تأثر بن لويس الثالث عشر فتأثر بهذه قصص الأطفال وانتشرت في فرنسا
يعني ميگن در ابتدا که اینها داستان‌هایی بودن که برای بزرگترها بودن ولی بعدها تبدیل شدن به داستان‌هایی برای کوچکترها و پادشاهان تأثیر گرفتن و همچنین فرزندان پادشاهان
وأصبحت منهاج للدراسة
و همچنین منبعی برای تدریس هم شد
وكانت تدرس للأطفال
و برای کودکان هم تدریس میشد.
بسیار عالی. نکته بعدی این هستش که ایشون از بغداد مهمان ما هستن دیگه، درسته؟ چند وقته
که بله بله دیروز اومدن
برای همایش، صرفا اینجا حضور پیدا کردن؟
یه تینا بس للهمایش مالکلیل و دومنه حضرتی ایران فقط للهمایش
يعني للمؤتمر
او يعني غير شيء بعد
لا لا
میگه بله فقط برای همایش
فقط للمؤتمر هذه اول مره
بسیار خوب. بس سخنرانیشون کی بوده؟ امروز بوده دیگه.
بله امروز بوده. بله
بسیار عالی. به هر روی امیدوارم که سفیر ما باشید به واسطه اینکه ما با ادبیات داریم با جهان گفتگو میکنیم، هم میزبان دیگران هستیم، هم برای دیگران این پیام صلح و سیاست ورزی و تفکر رو داریم ارائه میکنیم. امیدوارم که سفیر خوبی برای اندیشه ایرانی در دیار خودتون باشه.
نتشرف بحضورك في ایران.
شرف معكم.
ونتمنى ان نكون مضيفينك باحسن
حصلت على الضيافه. شكرا جزيلا لحضراتكم. اسعدت جدا جدا بحضوري لهذا المؤتمر وسعدت بلقائكم جميعا. شكرا جزيلا لكم.
خیلی ممنون از همگی. برای من باعث افتخاره که تونستم در همایش شما شرکت کنم و خیلی خوشحالم از پذیرایی شما.
شكرا جزيلا.
تندرست باشید و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.
خدا
به صورت ویژه قصد داریم که نغمه هایی رو تقدیمتون کنیم که از اون نغمه ها سفیرانی در برنامه امروز حاضر هستن. بخش موسیقی هندوستان بود، الان یه موسیقی با رنگ و رنگ موسیقی عربی دارید میشنوید و میهمانانی از همین دیاران هم با ما همراه خواهند بود در ادامه. داریم به سالن اجتماعات شهید عزودی بریم. الان آقای دکتر شجاع احمدوند ریاست دانشگاه علامه طباطبایی مشغول سخنرانی هستند. دل بدیم به صدای ایشون.
معمولا شیر یا حاکم در واقع سیاست مداری است که حالا خیلی پاسخگو نیست و تا حدودی دمدمی مزاجم هست یا دمدمه شاید به این معنا به کار رفته و تحت تأثیر الغای روبه صفتان اونایی که اطرافش هستن قرار میگیره و گاهی اوقات به نوعی میره به سمت کارگزاران شایسته رو هم در واقع تحت تأثیر قرار میده و که در کتاب کلیله و دمنه نمادش گاو است. گاو به عنوان موجود همیشه مظلوم تاریخ که به دست حاکم ظالم با اقوا و نیرنگ و فریب روبه صفتان مورد در واقع آزار قرار میگیره و گاهی هم جانش رو از دست میده. ببینید این الگو رو کلیله و دمنه برای اولین بار طراحی میکنه بیش از 1000 سال قبل و بیش از 1000 سال پیش از در واقع افرادی مثل ماکیاولی که بعدها شما میبینید همین ساختار و همین سنت در اندیشه متفکرانی مثل مثلا شاهنامه فردوسی و حتی در تاریخ بیهقی هم این رو به نوعی خودشو نشان میده. شما نگاه میکنید مثلا در شاهنامه فردوسی در داستان سیاوش در واقع به نوعی نیرنگ بازی ها و خودگری های گرسیوز باعث میشه که افراسیاب نسبت به سیاوش زنین بشه و سیاوش رو در واقع از میان میبره، یا در داستان به اصطلاح حسنک وزیر هم دوباره همینه، مسعود غزنوی تحت تاثیر القاعات بوسهل زوزنی اون فرد رو از میان میبره. این ساختار فکری و نظری چنین کاری رو برای نخستین بار شما در این کتاب میبینید که بعدها در غرب هم ماکیاولی میاد از دو نیروی شیر صفتان و روبه صفتان سخن میگه. منتها خیلی خیلی برای من جالبه که متنی که هزار سال پیش از متن ماکیاولی مطرح شده آنچنان دقیقه که یه تفاوت اخلاقی بین این دو متن رو میتوانیم به عنوان تفاوت اخلاقی بین دو فرهنگ سیاسی شرقی و غربی هم ازش یاد بکنیم. در فرهنگی که ماکیاولی به نوعی نمایندگی میکنه معتقده که ساختار قدرت به هر حال ترکیبی است از شیر صفتی و روبه صفتی و چه بسا اعمال سلطه و غلبه حاکم از طریق روبه صفتانی هست که میتوانند پادشاه رو اغوا بکنند. بنابراین اینجا تا حدود زیادی اخلاق به حاشیه میره، در حالی که کلیه و دمنه هزار سال پیش از اون معتقده که به هر حال حاکم در یک مرحله متوجه میشه که روبه صفتی یک انحراف از وضعیت واقعی جامعه است و پادشاه و حاکم بایستی از طریق عدالت و حکمت روبه صفتان رو از عرصه قدرت کنار بگذاره و جامعه رو به سمت فرهیختگی پیش ببره. ببینید این تفاوت فرهنگ شرقی و فرهنگ غربی روش میشود در این دو نمونه تفکر ماکیاولیستی و تفکر در واقع ملهم از کلیره و دمنه تا حدود زیادی نشان داد و به نظر من این وجه اخلاق گرایی کلیله و دمنه که بعداً در متونی هم که در محترم هندوستان هم در جلسه تشریف دارن و این جلسه یک کار مشترکی است بین در واقع انجمن آثار و مفاخر دانشگاه علامه و سفارت هندوستان که من همینجا خیر مقدم میگم خدمت های دکتر شالویی و سپاسگزاری میکنم از حمایت هاشون. میخوام عرض بکنم که روابط علمی ما و هندوستان یه روابط به خصوص حالا فرهنگی و تاریخی روابط طولانی مدتی است. در یک جایی جواهر لعل نهرو میگه که من هیچ دو ملتی رو در تاریخ نمیشناسم که انقدر با همدیگه تاریخ مشترک و فرهنگ مشترک داشته باشن. خب این نشان از در واقع درازدامن بودن و قدمت این سابقه تاریخی و تمدنی و فرهنگی دو ملت داره. اما در دوره‌های جدید آدم حس میکنه یه مقداری این روابط علمی شاید کمرنگتر شده و این میطلبه که ما دیپلماسی علمی رو در خدمت روابط دو کشور قرار بدیم و به هر حال من به عنوان رئیس دانشگاه علامه طباطبایی این آمادگی رو اعلام میکنم که با دانشگاه‌های هندی و البته خب دانشگاه‌های قزاقستان و کشورهای دیگه هم این ارتباط رو داشته باشیم و به خصوص که خب هندوستان امروز در قالب یکی از قدرت‌های نوظهور و نوپدید در حوزه‌های خیلی پیشرفته‌ای مثل هوش مصنوعی داره وارد میشه. حتما شما در اخبار شنیدید همین روزها دبیری مشترک همایش بین المللی و بزرگ بین فرانسه و هندوستان داره با دبیری مشترک برگزار میشه و این حکایت از این داره که هندوستان وارد عرصه های تکنولوژی مدرن شده و این برای ما خیلی مغتنم هست که ما میتونیم.
پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
شما شنونده ویژه برنامه ققنوس از محل دانشگاه علامه طباطبایی تهران هستید. در این فرصتی که ما به سمت پخش رادیو فرهنگ رفتیم و اینجا کمی تغییرات داشتیم انجام میدادیم، سخنگوی محترم دولت تشریف آوردن، سرکار خانم دکتر مهاجرانی. طبق جدولی که به من دادن الان زمان سخنرانی ایشان هست. سعی میکنیم زمانی که پشت تریبون قرار گرفتن مستقیم به سمت سالن بریم. پیشتر براتون گفتم که نصرالله منشی با روش ترجمه آزاد فقط فحوای کلام رو حفظ کرده و در واقع اثری متفاوت و منحصر به فرد در زبان پارسی میانه پدید آورده. یک نسخه دیگه از این کتاب هم هست که توسط محمد ابن عبدالله بخاری ترجمه شده و مطالب کتاب اصلی رو عیناً به فارسی برگردونده. کتاب شامل حکایت‌های پندآموزی که برای دو شغال به نام‌های کلیله و دمنه اتفاق می‌افته. در این کتاب نویسنده همه اونچه به جامعه انسانی تعلق داره رو به حیوانات جنگل نسبت میده تا از این طریق هم حکایات جذاب‌تر پدید بیاره و هم بر اثرگذاری این حکایات بیفزاید و هم امکان روایت این داستان‌ها رو در بین حاکمان روزگار پدید بیاره. متشکرم که با ما همراه هستید. از حوالی ساعت 14 برنامه رو آغاز کردیم، فکر میکنم که حدود 14 مثلا 7-8 دقیقه برنامه به صورت رسمی آغاز شد. بخش‌های گوناگونی رو تقدیمتون کردیم. سخنرانان آقای دکتر محمود بشیری سخنرانی کردن، آقای دکتر شجاع احمدوند رئیس دانشگاه، همینطور آقای بشیری که دبیر علمی همایش هستن. الان قرار هست یه بخش اجرای موسیقی روی صحنه اجرا بشه، پس از اون فکر میکنم که سخنرانی دکتر شالویی رو داشته باشیم، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. رئیس محترم فرهنگستان زبان فارسی هم قرار هست بپیوندن، آقای دکتر غلامعلی حداد‌الدین که هنوز نیومدن. ما یه فرصتی بگیریم بازگردیم، میهمان ارجمندی به جمع پیوستن که گفتگو رو باشون آغاز میکنیم. براتون گفتم یک چند صدایی جذابی در این آیین برپاست، از کشورهای گوناگون میهمانان عزیز ارجمندی پیوستن و هر کدوم از زاویه نگاه خودشون با این کتاب جذاب مواجه شدن. این دم میهمان ارجمندی به جمع ما پیوستند و همراه خواهیم بود با دکتر میتاد چکیجی که از ترکیه همراهمون هستن، استاد دانشگاه در کشور ترکیه. بیشتر در مورد دانشگاهشون و رشته تدریسشون خواهیم دانست در بیان خودشون. آقا درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام و خوش به سلام علیکم خدمت سلام و عرض ادب خدمتتون. متشکرم اولا برای همایش که ریاست دانشگاه علامه طباطبایی، ریاست دانشکده زبان ادبیات خارجی،
بله،
و برگزار کنندگان همایش بین الملل کله و دیمنه متشکرم و بهشم هم متشکرم.
چه شیرین صحبت میکنید.
مرسی، ممنون،
خیلی خوش آمدید. در کدوم دانشگاه ترکیه درس میدید؟
از دانشگاه ماردین آرتوغلو در از کشور ترکیه.
کدوم شهر؟
شهر ماردین، نزدیک مرز سوریه میشه.
درود بر شما.
مرسی، ممنون.
درود بر شما. اینجا صرفا به خاطر این همایش تشریف آوردید؟
بله، برای همایش صبح سخنرانی داشتم. موضوع سخنرانی هم علاءالدین چلبی و آثارش همایون نامه. این آثارش نثر از ترجمه از کله و دیمنه، ولی خود نثر همایون نامه که در ادبیات جهان یه جای مهمی گرفته، حتی از خود اصل متن رد شده، بالاتر رفته.
چه جالب.
مرسی. من
بعد وقتی که میخواییم به در واقع کلیله نزدیک بشیم، الان میتونم که خب سخنرانان زیادی آمدن،
بله،
ما الان داریم اینو برگزار میکنیم، مگه به کلیله و دمنه هنوز تو روزگار ما کار میکنه؟ اصلا میتونه،
بله،
آموزه داشته باشه؟ بله، چجوریه؟
روی متن هم دوره کلاسیک باشه هم دوره معاصر باشد، خیلی تاثیرگذاره بر ادبیات جهان، مخصوصا ادبیات ترکیه، مثلا کشورهای دیگر هم
بسیار این کتاب رو در ترکیه میشناسن؟
بله، حتی وزارت آموزش ما انتخاب کرده در بین 100 آثاری که اولین مهمترین که در ادبیات جهان هستن، یکی این را از کلیله و دمنه است.
کلیله و دمنه در واقع کتاب رو از آن هندوستان میدونن دیگه به تعبیری،
ولی آره از
ترجمه های دیگرش
از هندوستان ساکرت هم دیگه، ولی میدونن که ترجمهش هم عربی شده هم فارسی هم شده، هم به ترکی خود دوره عثمانی هم ترجمه شده، هم الان دوره معاصر هم خیلی ترجمه داریم.
بسیار خوب. به واسطه اینکه فارسی رو تقریبا خوبم داریم صحبت می‌کنیم، به نظرم میرسه که زیاد میایید ایران، درسته؟
بله، من خودم که قبلا در دانشگاه